أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در ادامه شرح حکمتهای حکیمانی نهج البلاغه شریف به حکمت 200 رسیدیم. و قال علیه السلام و قد اتی بجان و معه غوغا. این حکمت در مورد انسانهای اراذل و اوباش است، همون چیزی که در حکمت 199 هم راجع به او بحث کردیم. و قد اتی بجان، یه شخص جنایتکار، یه شخص متهمی را خدمت امیر المؤمنین آوردن و معه غوغا، یه عده اراذل و اوباش و یه عده انسان لاابالی هم همراه با او وارد مجلس شد. فقال علیه السلام، امیر المؤمنین فرمود لا مرحبا به وجوه لا ترا الا عند کل سوءه. مرحبا نباشد، خوش آمد مباشد بر اون گروهی که دیده نمی شوند، رؤیت نمی شوند، مگر در جایی که یک سوءی باشد، یک بدی، یک جنایتی، یک اتفاق زشتی افتاده باشد. خوش آمد ندارند اون گروهی که فقط در جاهای مذموم، در جاهای زشت اینها پیداشون میشه. خب لفظ مرحبا از رحب است. رحب در لغت به معنای مکان وسیعه. کسی خونه انسان میاد، ما بهش میگیم مرحبا، عرب میگه مرحبا. مرحبا یعنی فضا وسیع است، ما آماده پذیرایی همه جانبه از شما هستیم. به تعبیر فارسی خوش آمدید. پس رحب و مرحبا یعنی خوش آمدید. لا مرحبا یعنی خوش نیامدید. خوش آمدنی وسعتی برای شما نیست، شمایی که دیده نمی شوید مگر در مجالس سوء، مگر اونجایی که یه سر و صدایی، یه قوقایی، یه جار و جنجالی باشه، اونجا پیداتون میشه. شأن صدور این حکمت اینه که داریم که اتی امیر المؤمنین و هو بالبصره برجل. امیر المؤمنین در اون زمانی که در بصره بودند، ظاهراً بعد از زمان جمل، یه شخص جنایتکاری رو خدمت حضرت آوردند. یقام علیه الحد، تا حد بر او اجرا بشه، کار خلافی کرده بود که مستحق حق بود. فلما قربوا و نظر فی وجوههم قال فاقبل جماعه من الناس. حضرت وارد دادگاه شد، وارد اون مکان شد برای اجرای حد، دید یک جمعیتی هم یه دفعه همراه حضرت وارد شدن، یه جمعیت زیادی هم داخل شدن. حضرت فرمود یا قنبر انظر ما هذه الجماعه. حضرت به قنبر فرمود قنبر ببینه کیان، چی میخوان اینجا، جای نظاره و جای نگاه کردن نیست، اینا چی میخوان اینجا. قال الرجل یقام علیه الحد فلما قربوا و نظر فی وجوههم لا مرحبا به وجوه لا ترا الا فی کل سوءه. هؤلاء فضول الرجال امتهم انی یا قنبر. حضرت فرمود، یه نفر گفت آقا اینا اومدن نگاه کنن، اینا اومدن این حادثه را، این حد زدن را ببینن. حضرت فرمود که خوش آمدی نباشد بر اون گروهی که فقط در این جور مجالس پیداشون میشه. قنبر اینها را از من دور کن، من چشم دیدن چنین افرادی را ندارم، افرادی که فقط در یک چنین جایی پیداشون میشه. خب ببینید عزیزان، حکمت راجع به افراد اراذل و اوباشی است که در مجالسی که به تعبیری هر جا که شلوغ است، اینا سر و صداشون هست، اینا جمعیتی به راه میندازن و وارد این مهلکه میشن. و میدونید اینها در واقع دستاویز یک گروه دیگری هستن، اینا خودشون شاید به خودی خود ندانن چه میکنن، ولی در طول تاریخ این اراذل و اوباش، این انسانهایی که در هر جای شلوغی، دعوایی، مرافعی باشه، اینا هم حضور دارن، اینا همیشه دستاویز قرار میگیرن برای اینکه بزرگترها، پولدارها، اشراف، حاکمان بتونن به مقاصد سوء خودشون برسن. ابن ابوالحدید میگه یه شخصی میگفت اکرموا سفهاءکم فانهم یکفونکم النار والآر. این ارازل و اوباش، این بی ارزش های بی مقدار رو خیلی گرامی بدارید، اینها رو دوروبر خودتون حفظ کنید. اینها هستند که خیلی از شرور رو از شما دفع می کنند. یه وقت می بینید کسی می خواد بیاد انتقادی کنه، کسی می خواد نسبت به شما حرفی بزنه، این ارازل و اوباش دور شما رو گرفتن، هر کسی رو پس می زنن. یکی از اموری که این ارازل و اوباش انجام میدن کمک به جبهه باطله. وقتی که جبهه باطل اینها رو دور و بر خودش جمع کنه، یک مسئولیتی، یک حفاظتی ایجاد میشه. لذا ما باید تا جایی که میتوانیم تفرقه ایجاد کنیم، نگذاریم اجتماع اینها برقرار بشه. اجتماع اینها همونطوری که در حکمت 199 هم فرمود، آفات و مشکلات فراوانی رو به جا خواهد گذاشت. و به طور کلی مؤمنین خیلی دنبال حضور در این جور مجالس نیستن. هر جا دعوا شد، هر جای بگومگوی شد، سرک بکشن برن ببینن چه خبره. مرحوم شهید رضوان الله علیه در کتاب لمعه میفرماید نرجو شفاعت من لا تقبل شهادتو. ما شفاعت میخواهیم، ما امید شفاعت داریم از اون کسانی که شهادتشون در دادگاه پذیرفته نیست. خوب توجه کنید، امید شفاعت در قیامت داریم از کسانی که شهادتشون در دادگاه پذیرفته نیست. یه ده میگن چطور میشه اگر کسی شهادتش در دادگاه پذیرفته نباشه؟ معلومه عادل نیست. بعد شما از انسانی که عادل نیست میخواید امید دارید که شفاعت کنه؟ حالا پاسخهای متعددی به این جمله داده شده. خود شهید میگه نه، بعضی ها مؤمنند، بعضی ها مؤمنند، ولی حواس پرتی دارند، ولی اینها از جهت فکری مقداری شاید مطالب در ذهنشون نباشه، کسی رو شکن، کسی رو سهون. ما امید شفاعت به اینها داریم اگرچه در دادگاه همین آقا شهادت بده شهادتش پذیرفتنین، چون کسی رو شکه، کسی رو سهوه. ولی یک مطلب دیگه هم هست، این نکتهی که عرض میکنم مهمه. جمله شهید کاملا درسته، ما امید داریم به شفاعت کسانی که شهادتشون در دادگاه پذیرفته نیست، چون اگر کسی خواست در دادگاه شهادت بده بعد در اون ماجرا، در اون دعوا، در اون مشکل حضور داشته باشه، بگه من به چشم خودم دیدم فلانی کسی را کشت، من به چشم خودم دیدم این اتفاق افتاد. در حالی که مؤمنین راستین، مؤمنینی که امید شفاعت از اونها داری، اینا هر جا شلوغ باشه خودشونو دخیل نمی کنن. این حالت، حالت ارازل و اوباشی است که تای خبری میشه شلوغ بشه، افراد بریزن. بله اگر انسان بتونه کمکی کنه، مشکلی از دوش کسی بردار، خیلی خوبه. ولی اینکه صرفا نظارگر بودن، ببینیم چه خبره بریم سر در بیاریم، این نه. ما امید شفاعت از کسانی داریم که در این جور جلسات حضور پیدا نمی کنن، بعدن شهادتشون هم طبعا قبول نیست، چون شهادت را کسی باید بدهد که در اون ماجرا حضور داشته، اینها حضور ندارن. اینجا یه شبهه این مطرحه در ذیل حکمت 200 نهج البلاغه. این شبهه مطرحه که کلام امیر علیه السلام که میگه جمع نشید برای دیدن اجرای حد، جمع نشید، هجوم نیارید، چطور قابل جمع است؟ با آیه 2 سوره مبارکه نور. قرآن کریم در آیه 2 سوره نور فرمود از زانیه و زانی فجل دو کل واحد من هما معتجلده. آقا کسانی که مرتکب کار خلافی شدن، خلاف عفت عمل کردن، اینها باید حد بخورن. 100 تازیانه به هر کدام از اینها بزنید، رأفت و مهربانی هم در نیارید، دایه مهربانتر از مادر نشید. خدا میگوید من این بندگان رو دوست دارم، ولی در این حال باید حدود بر اینها اجرا بشه، باید شلاق بخورن. کسی نیاد ادعای مهربانی کنه که آقا این چه حکمیست، چرا ما این رو کتک بزنیم، چرا شلاق بزنیم. فرمود شما نمیخواد مهربان تر از من باشید. تا رسیدیم به اینجا فرمود ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. وقتی که خواستید حد اجرا کنید، این زن و مرد را که کار خلاف کردن حد بزنید، مجازات کنید، یه طایفه ای از مؤمنین باید حضور داشته باشن. اینجا در آیه می فرماید حتما باید یه عده‌ای باشن شاهد و ناظر باشن بر این ماجرا. در حکمت 200 نهج البلاغه یه عده‌ای اومده بودن ببینند اجرای حد را، حضرت اینها رو نهی کرد، اینها باید از جلوی چشم من دور بشن. چطور باید این دوتا مطلب رو با هم کنار هم قرار بدیم؟ اولا ببینید در ذیل همین آیه از امیرالمومنین سلام الله علیه روایت داریم، حضرت فرمود الطائفه واحدون، اینکه قرآن میفرماد یه طایفه حضور داشته باشه منظور این نیست یه جمعیت کثیری بیاد. حضرت فرمود از یک نفر تا ده نفر طایفه، اگر یک نفر هم شاهد اجرای این حد باشه کفایت میکنه، لذا نیاز نیست جمعیت آنچنانی بیاد. و نکته دیگر اینکه بناست از این اجرای حد یک عبرتی، یک توجهی، یک برگشتن و توبه‌ای حاصل بشه که ببینید خدا در مورد بعضی از گناهان خیلی سخت گیره، در دنیا گفته حد اجرا بشه، آخرت هم عذاب میکنه. بناز کسانی بیاین که تحت تأثیر قرار بگیرن، حالا یه عده اراذل الاوباش بیان اینجا شلوغ کاری کنن، مجلس رو هم به هم بریزن، بگن، بخندن، اصلا اون هدف حاصل نشد. غرض از حضور جمعیت در این محفل اجرای حد اولا اینه که حد به درستی اجرا بشه، کم نزنن، زیاد نزنن، مشکلی ایجاد نشه. ثانیاً عبرتی حاصل بشه، در حالی که این قوقا، این اراذل و اوباش از این ماجرا عبرتی نمیگیرن. و نکته دیگر هم همون حکمت 199 هست. حضرت فرمود فی صفت القوقا هم الذین اذ اجتمعوا غلبوا، با هم بودن اینها مشکله. اگر 4 نفر از اینها می اومدن حضرت ایراد نمی گرفت، ولی وقتی اینها دست به دست هم میدن، اوباش کنار هم قرار می گیرن، اینها غلبو، مشکل ایجاد می کنن، جامعه را، امنیت را، اون احساسات پاک را به سخره می گیرن. و وقتی اینها از هم جدا بشن در جامعه صلح و آرامش ایجاد میشه. لذا آیه قرآن و حکمت 200 کاملا با هم جمعه. قرآن فرمود طایفه بیاید، طایفه یک نفر تا ده نفر شامل میشه. قرآن فرمود طایفه بیاید برای عبرت، نه برای به هم ریختن. و ثالثاً در حکمت 199 حضرت فرمود اینها رو نگذارید کنار هم جمع بشن، اراذل و اوباش با هم نباشن. اینها اگر تک تک می آمدن، جدا جدا می آمدن، ایراد نبود. جمعشون که جمع بشه آفاتی از اینها برمیخیزد که بنا نیست ما این آفات را تحمل کنیم. در ذیل حکمت 200 دو سه تا نکته محضر شما عزیزان عرض می کنیم. نکته اول این که ایراد اساسی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حکمت و مانند اون به مردم اینه که آیون شما در روزهایی که ما نیاز داشتیم به شما کجا بودید؟ هر وقت سر و صدایی بلند میشه، هر وقت یه اتفاق اینطوری میفته، جمعیت فراوان میاید، سر و صدا میکنید، میشینید، ساعتها تماشا میکنید، ولی اون وقتی که حضرت شما را دعوت میکرد به جهاد چرا خبری از شما نبود؟ حضرت فرمود من شما رو در تابستان دعوت به جهاد میکنم، میگید الان گرمه، بگذار یکم هوا خنک بشه. زمستان میشه میگم بیاید بریم جهاد، میگید الان که سرده، الان که موقع جهاد نیست. یه وقتی میگید موقع درو کردنه، یه وقتی میگید موقع کشته. شما افرادی نیستید که حرف شنو باشید، شما افرادی نیستید که همراه باشید، در مجالسی که باید حضور داشته باشید خبری نیست، ولی اونجایی که نباید باشید پیداتون میشه، جمعیت فراوانی. ایراد حضرت اینجاست، شما کجا بودید اون روزی که امثال ابوذر سلام الله علیه رو به تبعید میبردن؟ خلیفه سوم گفته بود هیچ کسی به بدرقه ابوذر نره، امیرالمومنین، حسنین، عمار، اینها رفتن برای بدرقه، خب عقیل رفت برای بدرقه، 5 نفر. خب شما کجا بودید اون روز؟ چرا برای اون ماجرا نیامدید؟ چرا حرمت صحابی پیغمبر رو گرامی نداشتید؟ چرا گذاشتید تک و تنها بره؟ امیرالمومنین که وارد معرکه شد آمد بدرقه کرد، شما کجا بودید اون روز؟ ایراد حضرت اینجاست، آنجایی که باید باشید نیستید، ولی یه جاهایی که نباید باشید صلاح نیست باشید، اصلا بودن شما دردسر، اونجا پیداتون میشه. اون زمانی که صدیقه طاهره سلام الله علیها سوار بر شتر می آمد دم خانه مهاجر و انصار، می گفت شما بودید و قدیر رو دیدید، بیاید به علی یاری برسونید، پیداتون نبود. صبح امیرالمومنین می اومد، می دید هیچ کسی نیامده سر قرار، اون وقت نبودید، ولی الان برای این مسائل هستید. حسین ابن علی به مسلخ کربلا رفت، کسی همراه اون نیامد، ولی بعدا شما در مناسبات و جریانات و دور هم نشینی ها و سر و صدا ها جمعیت فراوانی پیدا میشه. ایراد حضرت اینجاست، کجا باشیم کجا نباشیم، در اینجور جاها اجرای حد و اینا شما چرا باشید؟ چرا بیاید ببینید؟ شما الحمدلله مؤمنید، عبرت گرفته اید، نیاید اینجا. ولی اونجایی که باید باشید کمک به حق است، دفاع است، جهاد است، اونجا باید پیداتون بشه، خبری از شما نیست. اصلا مرحبا نباشد، خوش آمد نباشد، برکت نباشد در افرادی که آنجایی که باید باشند نیستند، آنجایی که نباید باشند حضور دارند. این نکته اول. نکته دوم، ابن ابوالحدید اینجا به یه روایتی اشاره میکنه. حالا من هم روایت ابن ابوالحدید رو میخونم، هم مفصل محضر شما توضیح میدم. ابن ابوالحدید میگه که اینجا یه روایتی داریم مناسب با این فضاست. در روایت فرمود که ان الله لا يؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم و بالرجل الفاجر. خدا دینش را به افرادی که فاسق، فاجر و بی اخلاق باشند، از اخلاق بهره ای نبرده باشند کمک میکنه. ابن ابوالحدید گذرا اشاره میکنه که حالا گویا خیلی هم این روایت رو قبول نداره، با لفظ مرفوع می آورد این حدیث را. میگه ببینید این بعضی ها اومده، این حرف ابن ابوالحدیده که بعضی ها اومدن یه روایتی هم ساختن برای اینکه بد بودن خودشون، اوباش بودن خودشون رو توجیه کنن، گفتن که اصلا پیامبر فرمود دین خدا به سبب همین افراد یاری میشه. بعدم میگه این حرف ظاهرا حرف درستی نیست، ولی در روایات و کتب شیعه، کتب امامیه، ما روایات به این مضمون چند تا روایت داریم، ظاهرا هم صحیحه. مرحوم شیخ طوسی هم اینها رو ذکر کرده. مضمون احادیث چیست؟ دین به سبب یه عده افرادی که فسق و فجور دارن، در ظاهر افراد علیه السلامی نیستن، دین به سبب همینها یاری میشه. خب این روایات رو بخونیم بعد بگیم اصلا مگه شدنی است که دین خدا به سبب گمراهان هدایت بشه. یک روایت همینه که ابن ابوالحدید هم اشاره میکنه، ان الله لا يؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم و بالرجل الفاجر. خدا دینش را به سبب کسانی که اخلاق درست و حسابی ندارند و به سبب کسانی که فاجرند، علنی گناه میکنند، دین رو به سبب اینها یاری میده. این حدیث رسول الله. باز روایت دیگری از رسول مکرم داریم که فرمود ان الله تبارک و تعالی لیؤید الاسلام برجال ما هم من اهله. خدا اسلام را به سبب افرادی یاری میکند که اینا اصلا اهل اسلام نیستن، خارج از ملت اسلام، اصلا مسلمان نیستن، ولی دین به سبب همینها یاری میشه. خب این هم جای تعجبه، دین توسط بیدینها یاری میشه، معنای جمله چیست؟ و از امام صادق علیه السلام روایت داریم که فرمود لینصرن الله هذا الامر بمن لا خلاق له. خدا امر ظهور و فرج امام زمان سلام الله علیه را به سبب افرادی که اخلاق ندارن، خلق و خوی مسلمانی ندارن، حالا به تعبیری اراذل و اوباشن، به سبب اینها یاری میکنه امام را. خب این سه تا روایت و البته روایات دیگری به همین مضمون هم هستن. خب این علامت سوال در ذهن ما ایجاد میشه، مقصود چیست؟ کمک کردن به دین توسط بیدین، یاری امام زمان توسط کسانی که هیچ اعتقادی به این مسائل اخلاقی، مسائل اعتقادی، مسائل احکامی ندارند. دو تا وجه برای پاسخ داریم، از دو منظر، از دو نگاه میشه این شبهه را، این پرسش رو پاسخ داد. ببینید نکته اول، مقصود از این که دین به سبب بیدین ها یاری میشه، امام توسط کسانی که از ملت او نیستن یاری میشه، این نیست که طرف می که بیدین است میاد کمک میکنه به امام. نه، خدا طوری عالم رو برنامه ریزی میکنه که از نزاع بین دو باطل حق یاری میشود. بنی العباس و بنی امیه به جان هم بیفتن، دعوا کنن، درگیری های شدیدی اتفاق بیفته، این دوتا باطل که به جان هم افتادند، حق که امام صادق سلام الله علیه است یه فرصتی پیدا میکنه برای بیان حقایق، برای بیان شیعه، برای بیان روایات فقهی و اعتقادی و غیره. این یاری امام، نه اینکه اون کافر مشرک میخواست دین رو یاری کنه، نه، اون که میخواد دین از بین بره، ولی در درگیری و نزاع این دو گروه امت اسلام است که یک بهرهی برمیدارد. این روایات به این معناست که اراذل و اوباش وقتی به جان هم بیفتد، برکتش و رحمتش به اسلام، به جامعه اسلامی میرسه. این یک توجیه. و اما توجیه دوم، وجه دوم که وجه بسیار زیبایی هم هست، اینه که در کتاب غیبت شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، کتابی داره الغیبه، در این راجع به غیبت امام زمان صحبت کرده. همین حدیث رو میاره ولی یکم ادامه داره، اضافهش رو هم الان میخونیم. فرمود لینصرن الله هذا الامر بمن لا خلاق له، خدا ظهور امام را، مهدویت را کمک میکند به سبب کسانی که اصلا از اخلاق و از اعتقادات بویی نبردن. بعد فرمود ولو قد جاء امرنا لقد خرج من من هو اليوم مقيم على عباده الاوثان. وقتی که امام ظهور کرد یه عده‌ای به او کمک میکنند که امروز شاید بت پرست باشه، شاید اصلا از دین اسلام خارج باشه. توجه بفرمایید، معنای این احادیث اینه، ظهور امام علیه السلام آنچنان قوی است، آنچنان جذاب است، آنچنان دلها رو هدایت میکنه. همونهایی که تا دیروز بت‌پرست بودن، مشرک بودن، از دایره اسلام خارج بودن، اینا میان یاور امام علیه السلام بشن. ما در فلسفه های غیبت و ظهور هم این نکته رو داریم، خدا ظهور حضرت را گاهی به تعویق می اندازد تا یک افرادی در نسل و ذریه مشرکین و گناهکاران و بت‌پرستان اونا به دنیا بیان، اونا انسانهای مؤمن موحدی هستند، خدا انتظار اونها را می کشد اونا به دنیا بیان، بعد ظهور انجام بشه. حضرت می فرماید چه بسا در یک جامعه بت‌پرست مشرک بیدین ملحدی که افراد جزء اراذل و اوباش باشند، ظهور امام سلام الله علیه یک تحولی ایجاد کنه، همینها بشن یاور امام زمان علیه السلام، و این شده نیست. پس به این معنا نیست که انسانهای گناهکار فاسق همونها برن یار امام بشن. اینایی که دیروز سابقه گناهکاری داشتن تحولی درشون ایجاد میشه، یاران مهدی علیه السلام از همینها خواهند بود. مرحوم علامه مجلسی هم در شرح این روایات میفرماد لعل المراد ان اکثر اعوان الحق و انصار التشیع فی هذا الیوم جماعت لا نصیب لهم فی الدین. چه بسا بسیاری از کسانی که یاری امام زمان میکنن از کسانی باشن که امروز، یعنی در زمان غیبت، اصلا دین ندارن، اصلا مسلمان نیستن، ولی همینها فردا که امام ظهور کرد تحولی درشون ایجاد میشه، به یک مرتبه از معرفت میرسن، اینها میشن یاران امام زمان علیه السلام. پس روایتی که ابن ابوالحدید خونده بود و ظاهرا خودش قبول نداشت، عرض کردیم این احادیث رو ما در کتب امامیه داریم و وجوهش رو هم عرض کردیم. بله، دین به سبب مشرکین یاری میشه و به سبب اراذل و اوباش، چه بسا دو نفر مشرک که به جان هم بیفتن فرصت برای دینداران فراهم بشه، و چه بسا اینها در زمان ظهور یک تحولی درشون ایجاد بشه، جزء یاران حقیقی امام علیه السلام بشن. و نکته پایانی این که در آیات و روایات ما مواردی داریم که این لفظ لا مرحبا استفاده شده، خوش نباشد، خوش آمد نباشد بر کسانی که چنین و چنان باشند. یک موردش همین حکمت 200 نهج البلاغه است. مورد دیگر آیه 59 و 60 سوره صاد، در اون آیات هازا فوج مقتهم معکم لا مرحبا بهم انهم سال النار. جریان آن است که وقتی سران و رؤسای کفر وارد دوزخ میشن، پیروان و اطرافیان اینها میگن که آیون ببینید، ما دنبال رو به شما هستیم، ما هم پشت سر شما آمدی. اون سران کفر میگن لا مرحبا بهم. در واقع اگر بخوام خیلی خلاصه عرض کنم، این آیه 59 و 60 سوره صاد که دوبار لفظ لا مرحبا بكم آمده، دلالت میکند بر پیروی کورکورانه، افرادی که چشم بسته به خاطر شهرت کسی، به خاطر موقعیت و جاه کسی، به خاطر اینکه فلان تعداد کتاب نوشته، فلان سخنرانیه، فلان جا دعوتش کردن، ولی آدم درستی نیست، اعتمادی بهش نداریم، افراد متدین از او بری هستن، اعلام بر ما صرفا کورکورانه به خاطر زیبایی و شهرت و پست و مقام دنبالش میریم، اینها فردا لا مرحبا میشنون، خوش آمدی ندارید شما. خوش آمد برای کسانی که با دید باز، با بصیرت، با فهم دنبال روی میکنن، مسیری را انتخاب میکنن و پیش میرن. ولی کورکوران تبعیت کردن خوش آمدی ندارد، انسان یمن و مبارکی درش نیست. مراقب باشیم، اگر العیاذ بالله در این مسیر باطل افتادیم، سران شرک شدیم یا از پیروان شرک شدیم، انسان در اون فضا بسیار نامبارک است، هیچ خوش آمدی برای او معنا ندارد. و یک جای دیگر هم در روایت دیدم که همین بحث خوش نیامدید درش مطرحه. اونجایی که انسان کفر و عصیان داشته باشد، اونجایی که انسان اهل خلاف باشد، وقتی که از دنیا می رود قبر به اون می گوید خوش نیامدی. خیلی عجیبه. در روایتی از امیر المؤمنین هست، البته در کافی شبیه همین روایت از امام صادق علیه السلام هم آمده، مضمون روایت یکیه، که فرمود القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، قبر هر کسی یا باغ بهشت اوست یا دوزخ و جهنم اوست. ان المسلم اذا دفنه، هر مسلمانی، هر انسان مؤمنی وقتی که دفن شد، قالت له الارض، این زمینی که پیکر او رو در بر گرفته به او میگوید مرحبا و اهلا قد کنت ممن احب ان یمشی علی ظهری، خوش آمدید، این زمین مرحبا فراخ و گسترده باد بر شما. تو کسی بودی که من دوست داشتم بر روی زمین راه بری. زمین میگه من دوست داشتم قدم زدن تو رو. تو بر من راه میرفتی و من لذت میبردم. امروز هم من اینجا را، این قبر را آنچنان برای تو وسیع میکنم که تا چشم کار میکنه وسعت داشته باشه، سختی و رنج و فشار برای تو نباشه. بعد فرمود البته وقتی که یک انسان کافری رو دفن میکنن و اذا دفن الکافر قالت له الارض، وقتی انسانی که حالا کافر چه به معنای مصطلح باشه یعنی بیدین، چه به معنای لغوی باشه یعنی کسی که حق را ادا نکرد، حق را پوشوند، وظیفش را انجام نداد، گناه کرد، انسانی با این ویژگی ها وقتی که در قبر گذاشته میشه، زمین به او میگوید لا مرحبا ولا احلا، خوش نیامدی، مبارک نباد بر تو این زمین. فقط کنت من ابغض ان یمشی علی زهری، من همون وقتی هم که زنده بودی بدم میومد راه بری، از روش تو، مسیر تو، بیدینی تو، گناه تو متنفر بودم. فاذا ولیتک فستعلم کیف صنعی بک فتزم علی، زمین میگه حالا بهت نشون میدم، تو فکر کردی هرچه گناه کردی، کفر ورزیدی، تمام شد، تمام شدنی در کار نیست، الان موقعی است که من جزای تو رو بدم. و زمین او را محکم در بر میگیرد، فشار قبر، زحمت، سختی، شکست و شکستگی در او ایجاد میشه. انسان اهل ایمان باشد، اهل رعایت حلال و حرام باشد، کورکورانه پیروی نکند، اینها از عواملی است که انشالله مرحبا را برای ما، خوش آمدید را، سهل و آسانی رو برای ما به ارمغان میاره. در حکمت 200 نهج البلاغه فرمود وقد اتیه به جان و معه قوغا فقال لا مرحبا به وجوه لا ترا الا عند کل سوءه غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم از حضور همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید.